أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی راجع به سبک زندگی اسلامی و اینکه انسان در معاشرت با دیگران چه نه برخورد داشته باشد، چه جور معاشرت داشته باشد صحبت شد. از جمله گفتیم صداقت در اخوت و برادری است. السلام علیکم. اگر چنانچه انسان با دیگری بنای اخوت و برادری دارد، با برادر دینی، باید در این ادعای اخوت صداقت داشته باشد. اگر دوگانه برخورد بکند، دورنگی باشد، ظاهر و باطن فرق بکنه، در حضور و در غیاب دو جور باشه، در حضور تعریف میکنه دوست است، رفیق است، اما پشت سر مذمت. اینو گفتیم ذولسانه، این تعبیر روایات نسبت به همچی کسی این است که او رو ذولسانه این میگن و عقوبت شدید. و یکی گفتیم اگر کسی با دیگری بنای برادری میگذارد و انگیزش این است که از حالات او، رفتار او اطلاع پیدا کنه، اگر خطایی دارد، اشتباهی دارد، گناهی مرتکب میشه، اینا رو یادداشت کنه، حفظ کنه، با این قصد که یه روزی به رخش بکشد، آبروش رو ببرد، افشا بکند. این منافات با صداقت در اخوت و برادری داره. بلکه عرض کردیم مرحوم مجلسی در بهار می‌فرمود من اعظم الخیانه فی الاخوه، عظیمتر خیانت در صداقت و دوستی و برادری این است که با این انگیزه بره با یک کسی رفیق و دوست بشه که اطلاع پیدا کند. خب حالا که مثل سابق نیست که اطلاع پیدا کردن، مثلا بخواد تو ذهن نگه دارد، یه جایی بره یادداشت بکنه، همین موبایلا که دست هست، یا فیلم میگیرد یا عکس میگیرد یا ضبط میکند، به این قصد که یه روزی علیه او افشا بکنه. یه گفتیم گناه بزرگی است. در یه روایت خوندیم هفته قبل، فرمود من اقرب ما یکونو الالکفر، چی کاری که از هر کار دیگری انسان را به کفر نزدیک میکنه، یه همچه کاری است، رفاقت میکنه به این انگیزه. در روایت فرمود من ابعد ما یکونو الالله، کاری که انسان رو از هر کار دیگری از خدا دور می کند اینه. و همچنین اون روایتی که گفت ما با پیغمبر نماز خوندیم، به مجردی که نماز تمام شد، پیغمبر با سرعت اومدن جلو در مسجد ایستادن، دستشون رو جلو در نگاه داشتن که جمعیت هنوز متفرق نشده. بلا فاصله بعد از سلام نماز پیغمبر میان جلو در مسجد، وقت فریاد میزند یا معشر من آمن بلسانه، ای جمعیتی که ایمان به زبان دارید ولی ایمان به قلبتون رسوخ نکرد. این عبارت اخرى یعنی یا ایها المنافقین، اون کسی که ایمان بیاره، ادعای ایمان و ایمان در قلبش نباشه، عرض کنم که همون است که قرآن فرمود و قالت الاعراب قالوا آمنا قل لم تؤمن. پیغمبر با اینا بگو شما ایمان ندارید. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، شما منافقید، به ظاهر ادعای ایمان یا اسلام میکنید ولی ایمان و اسلام در قلبتون رسوخ و دخول پیدا نکرد، یعنی منافق. پیغمبر فرمود یا معشر من آمن بالله یا من اسلم لله ولم یدخل الایمان فی قلوبه، یعنی ای منافقین مذمت نکنید، افشا نکنید سر برادر دینی رو. و فرمود کسی که این کار رو بکند، تتبع بکنه، کنجکاوی کند در حالات دیگران که زلات اونها اشکالاتشون رو جمع آوری بکنه، تتبع الله نسبت به خود او، خداوند نسبت به خودش این کنجکاوی و تتبع رو میکنه، وقت رسوا میشه در عرض کنم که رؤوس ناس، ولو این که فی جوف بیته یه گناهی رو بکنه. که تتبع الله، خدا تتبع میکنه در او، گفتن معناش این است که یعنی خداوند اون عرض کنم که سرنگهداری که نسبت به عباد داره اون رو کنار میگذارد. سلام علیکم. خداوند ستار العیوب، به ملائکه هم سفارش میکند که بپوشونید این گناهی که بنده من کرده تا چند مرتبه پوشیده میشه. اما اینجا دیگه خداوند اون ستاری رو کنار میذارد، اون لطف رو بر میداره، به ملائکه هم میگه رهاش کنید، ولو این که یه گناه مختصری میکند معلوم میشه، یه کسی میبینه او به او میگه و پخش میشه، فرمود هم در دنیا هم در آسمان ها بین ملائکه هم رسوا میشه که این معصیت کار و این فلان گناه رو مرتکب شد. بنابراین پس صداقت در رفاقت و دوستی و اخوت اقتضا میکند که انسان سرنگهدار باشه. اگر یه زلتی، خطایی، لغزشی از برادر دینی دید، اینجور نکند که بره نگه دارد و حفظ کند که یه روزی در اثر مثلا حالا مناسبت که پیش اومده اون رو افشا بکنه. در همین تب عرض کنم مورد یه بابی در اصول کافی داریم، باب و تعییر، یعنی عیب گرفتن، نقص گرفتن به دین، اینو تعییر بهش میگن. این رو همون این است که انسان با برادر دینیش رفاقت میکنه، اشتباهات او، گناهان او رو جمع آوری میکنه، نگه میداره برای اینکه یه روزی به رخش بکشه. شما همونی که فلان جا این کارو کردی، شما اونی که در فلان مسئله اینجور گفتی یا با فلانی رفت آمد داری. متاسفانه همین کاری که الان مرسوم است و در جامعه مون میبینیم الا ماشاء الله رواج داره. یه کسی میخواد یه پستی بگیرد، شروع میکنن از اطراف اون چه از 10 سال 20 سال بیش از این چیزی ازش دارن میان اعلام میکنن، آبروش ببرن. یکی از نواقصی است که در بین جامعه ما امروز هست که خدا حفظ کند باید جلوش گرفته بشد. باب و تعییر. در این باب روایتی هست عن ابی عبدالله علیه السلام فرمود من انب مؤمنا انبه الله فی الدنیا والآخره. من انب و الف انب میگه انب یعنب و تعنیبا، یعنی توبیخ کردن، کسی رو سرزنش میکنن، ملامت میکنن، شمایی که همچی کردی، شمایی که فلان وقت چه گفتی، با کی رفیق بودی، با کی ارتباط داشتی، اینو تعنیب میگن، سرزنش و ملامت و توبیخ. من انب مؤمنن، تعنیب بکند، عیب بگیرد رفتار یه مؤمنی را، به رخ دیگران بکشاند، انبه الله فی الدنیا ولاخ، خداوند همین کار رو نسبت به او انجام میده. انبه الله یعنی خداوند هم کاری میکند که عرض کنم که افشا بشد گناهانش، دیگه اون پرده پوشی رو بر میدارن ازش. حتی بالاتر از این در روایت می فرماد چه جور می شد که ابتلاه الله به مثله، همین عیبی که از یه برادر دینی نگه داشت تا یه وقتی او رو رسوا و مفتضح بکنه، در روایت فرماد نمی میرد تا مثلش خودش مرتکب بشه و رسوا بشه بین مردم. خیلی عجیبه، یه عقوبتیست. یه وقت هست که حالا عقوبت دنیای خودش هم رسوا میشه مفتضح، اما فرماد نمی میرد روایته تا اینکه مثل او رو مرتکب بشه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، دو مطلب رو پیغمبر تو این روایت امام صادق نقل میکنن ازشون، من ازا افاهشتن کان که مبتدعها، کسی که یک فاحشه، فاحشه یعنی گناهی که عقوبت شدیدی داره، زشتی بدی داره، مثل زنا مثلا، دبا، این جور گناه ها رو فاحشه میگه. من ازا افاحشتن، یه فاحشه ای رو شایع کند، منتشر کند، بین مردم نقل بکنه، میفرماد کان که مبتدعها، عقوبت فاعل رو بهش میدن، خودش این کارو نکرده، اشاعه کرده. اما عقوبت کسی که خودش زنا کرده، فاعل این فاحشه رو، عقوبتش رو در نامه عملش مینویسن. این یک نقل. و من ایر مؤمنن، دنبال حدیث فرمود کسی که تعییر کند مؤمنی را، من ایر مؤمنن به شیئن لم یموت حتی یرکبه، نمی میرد تا خودش هم مرتکب بشه. اینو من تو ذهنم هست که سابق این پیر مردا، پیر زنها، مادر بزرگا، اینا بین بچه ها میگفتن عیب دیگران نگو، خودت هم دوچار میشی، یا به ما میگفتن. این همین است که تو روایت من ایبه مؤمن ایر مؤمنن بشی لم یموت حتی یرکبه، تا خودش هم مرتکب بشه. یعنی مقدمات جور میشد مثل اون گناه رو خودش هم مرتکب میشه و شیوع پیدا میکند، آبروش میره. این رو نسبت به دیگری انجام داد، عقوبتش این که خودش مرتکب میشه، دیگران متوجه میشن و رسوا مفتضح میشه. بنابراین حالا مثلا اگر کسی برادر دینی شد، دید که یه گناهی، زلتی داره، بله این رو نگه بدارد تو ذهنش یا ضبط بکنه، فیلم بگیره که یه روزی به رخ بکشد این عیب است و اشکال و خلاف صداقت. اما حالا تذکر به خودش بده، این نهی از منکر میشه، بره به خودش دوستانه بگه آه من یه همچیز در شبار شماش دیدم، شنیدم، مواظب باشید، ترک کنید، نکنید، توبه کنید. این خیلی هم خوب نگه دارد این اطلاعی که پیدا کرد، عیبی که، گناهی که دیگری برادر دینش انجام داد، اینو حفظ کند برای اینکه یه روز به رخ او بکشد، تعریر کند، عیبش رو بگد. این بده، اما به جای این بره به خودش تذکر بده. این نصح، نصیحت مؤمنی، دوستی، محبت اقتضا میکند، برادری و اخوت، این که انسان بره بهش تذکر بده، دوستانه، مخفیانه. اما اگر نگه بدارد که یه روزی آبروی او رو ببرد، اون از که این عقوبت های شدید براش هست. و من اعظم الخیانه. خب اینم باب و تعییر در اصول کافی، بعد از همون این که داشتیم که تتبع در اثرات، احصاء اثرات دیگران، باب تعییر هم دنبال هم. عرض کنم که در این آیه بحث میکردیم که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. گفتیم از این آیه استفاده میشه که خدای متعال همون منصب ولایتی که برای خودش هست و برای پیغمبر، این رو برای ائمه اطهار هم عرض کنم که قرار داده، این منصب رو اونام دارن که اونها هم ولایت بر جامعه دارن. خب از کجای این روایت آیه استفاده میشه؟ فرمود یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنین است. اطیعوا الله، فرض میکنه بر مؤمنین که از خدا اطاعت کنن. بعد فرمود و اطیعوا الرسول، یعنی یجب علیکم امره، فرض میکنه خداوند بر مؤمنین اطاعت رسول را. بعد و اولی الامر منکم، خب اطاعت رسول واضح، اطاعت خدا یعنی باید امتثال اوامر خدا، اطاعت خدا یعنی احکامش رو انجام بده، این اطاعت خداست. اطاعت رسول و اطاعت اولی الامر یعنی اوامر اونها را انسان اطاعت بکنه. پیغمبر یا اولو الامر دو جور امر دارن، یکی امرشون این است که مردم رو ترغیب و تحریض میکنن به اینکه احکام دین رو، نماز و روزه رو به جا بیارن. پیغمبر سفارش میکند به مردم نماز بخونید، روزه بگیرید، زکات بدید، حج برید، اولو الامر هم همینجور. این جور اوامر اطاعتش در حقیقت اطاعت پیغمبر نیست، اطاعت خداست. این امری که پیغمبر میکند به دیگری که نماز بخون، یعنی این امر خدا رو دارد به او میرساند، ارشاد به امر الهی است. پس اطاعت و عصیان نسبت به امر خدا عرض کنم که لحاظ میشد، نه نسبت به امر خود پیغمبر. پیغمبر بله همونه، اینجا هم ارشاد به حکم از خداست، ارشاد همون اوامره، مثل همون ارشاد حکم عقل. اینجا میشه همون هم بگیم ارشاد به حکم عقل، عقل میگه از خدا باید اطاعت کرد، اینجا هم ارشاد به همون، چون خدا فرموده. پس علی حالن چیزی غیر از امر خدا نیست، پیغمبرم دارد ابلاغ میکند امر خدا رو. پیغمبر مبلغ احکام الهی است، مبین احکام الهی است. پس این که امر میکنه نماز و روزه و احکام دین را، یعنی دارد امر خدا رو ابلاغ میکند. این نسبت به او پس حقیقتاً اطاعت امر پیغمبر نیست، ولو اینکه در ظاهر چون پیغمبر فرمود، از لسان او در اومد و گفت فرمود و اینم اطاعت کرد، نسبتش رو به پیغمبرم میدیم، میگم اطاعت کرد، اما فی الحقیقه این اطاعت خداست. علی ای حال، اما اطلاق اطیع الله و اطیع الرسول اینم میگیره، اطلاق اطیع الرسول همین امر که در ظاهر مال پیغمبره اما در واقع امر الهی است داره ابلاغ میکنه، اطیع الرسول اینا میگیره. این یه جور امر پیغمبر و اولو الامر دارن، یه امری که نه، امور عادی، دستورات امور عرض کنم که خود مردم رو دارن عرض کنم که امر میکنه، این کارو بکنی، در اداره عرض کنم که امور مردم، تدبیر امور، در این که تکفل اداره مردم به عهده‌اش هست، تصدی میکند اداره بلاد را، اداره کشور را، اینا هم یه امرهایی است. دیگه اینا ربطی به امر الهی ندارد. خود پیغمبر برای اداره کشور، اداره جامعه دارد دستورات میده. این مصداق حقیقی اوامر پیغمبر یا اولوالامر این دو این دست است. و اطیعوا الله اینا میگیره، یعنی یجب علیکم، فرض علیکم که این اوامر پیغمبر یا اولوالامر رو به جا بیارید، اطاعت کنید. از این که خداوند واجب میکند اوامری که پیغمبر در امور عادی برای اداره جامعه امر میکنه، خدا فرمود باید اطاعت کنید، یعنی پیغمبری همچه حقی دارد، میتوند پیغمبر در این جور موارد امر کنه، یعنی پس ولایت داره، همون ولایتی که خدا دارد و اعمال میکنه پیغمبر داره. اگر امر کرد، خدا فرمود یجب اطاعتش. در این اموری که برای اداره کشور، اداره جامعه، برای تکفل امور مردم داره امر میکنه، یجب اطاعت، یعنی پس پیغمبر حق این که تصدیگری بکند و امر بکنه داره. پس از اینجا ما میفهمیم خدا داره یه ولایتی برای پیغمبر یا یه ولایتی برای اولوالامر ثابت میکند، یعنی اینا حق دارن این امر رو میکنن، لذا یجب و فرض علیکم اطاعتش. بله بله، از این که خدا امر میکنه، فرض میکند اطاعت رسول را در این امور، گفتیم مثل حقیقت امر پیغمبر اینجور اوامره، ولی اون اوامر امر خداست، حقیقت امر پیغمبر اون اوامر واقعیش اینجور اوامره، و خدا فرماد واجب است بر شما اطاعت، یعنی پس حق پیغمبر حقی یه همچه امری داره، میتوند عرض کنم که تصدی کند امور جامعه رو. پس چون از این یجب علیکم، فرض علیکم، اطاعت پیغمبر در این جور اوامر، کشف میکنیم که پیغمبر یه همچه حقی برای تصدی امور دارد، که خدا ویلا چرا خدا امر میکنه که اطاعت کنید، پس میتونه، حق داره، این منصب رو خدا بهش داده. بله بله، اونم همین، بله بله، اونم تأیید همین. این مربوط به امر خدا که خیلی روشن معلومه، اطاعتش یعنی امتثال احکام، امر پیغمبر یعنی اون اوامری که پیغمبر در این جور موارد داره در اداره جامعه و تدبیر امور عباد، امت رو میخواد اداره بکند، اونام واجب. میمونیم اولوالامر، گفتیم از اولوالامر کیه، مصداقش کیه. از این آیه فهمیدیم اولوالامر هم کسانی هن که امرشون فرض است، اطاعت باید اطاعت کرد. اما اینها کیان؟ از یه جهت ما استفاده میکنیم، ولو تو قرآن نیست، اما میفهمیم که اون اولوالامر کسانی هن که حتما باید معصوم باشن، معصوم از گناه. چرا؟ به جهت خداوند واجب میکند اطاعت او را علل اطلاق، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، یعنی یجب فرض علیکم اطاعت اولی الامر. حتی نمیگیم باید عادل باشه، شرط از عدالت. در عدالت برای کسی که عادل است قطعا عمدن گناه نمیکنه، اما خطا ممکنه بکنه، عادل ممکنه یه اشتباهی ازش صادر بشه بدون توجه. اگر یه کسی اشتباهاً امر کرد به یه معصیت، اینجا خدا امر میکند که اطاعتش کن؟ قطعاً اینجور نیست، محاله. کسی اشتباهاً امر به یک معصیت بکنه و خداوند بفرماد فرض علیک که این معصیت رو اطاعت کنی، از محاله. بنابراین نمیگیم شرط در اولوالامر عدالته، چون عادل ممکنه خطا بکنه، یه امری میکنه در حالتی که خداوند امکان ندارد بگه امر او لازم الاطاعت. پس این که علل اطلاق فرمود اطیع او اولی الامر را، یعنی اولی الامر باید کسی باشد که معصوم از گناه و از خطا هم باشد، که هیچ موقع امر خلافی از او سر نزند. اینجاست که علل اطلاق میگیم خداوند واجب کرده اطاعت او. پس قبل از این که بشناسیم اولو الامر را، میفهمیم که باید متصف بشد به صفت عصمت.
این دو تا اشکال داره. یه اشکال شده که گم آورده، دوم اشکال که الان همه میدونیم وقتی رفتیم عربستان یا هر کشوری عوامیش رو ایداد کنیم طبق قوانین، چون رو به تمام و ما میدونیم که اینا هیچ وقت اون بولید امری که ما داریم میگیم نیست.
خب بحث رو شما بحث رو بردید. ببینید شما میگید باید اطاعت بکند، ما داریم امر خدا را میگیم. خدا میگه اطیع او. بله خب میگن اشتباه میکنن، شما جواب بدید بهشون، نه اینکه اونو به ما اعتراض بگیرید. ببینید این مدارا کردن، عرض کنم که از نظر رفتار با اونا هماهنگ بودن، این یه مطلبه. این که خداوند بفرمود یجب علیک اطاعت، آیا اینجا که شما تو عربستان میرید اون یه دستوری میده، خدا فرموده یجب علیک اطاعت این فاسق؟ اون یه بحث دیگری است که اونا میگن. بله بله، اینا در روابط اجتماعی و امور اونا میگن که رعایت کنید زیر یعنی زیر سیبیلی رد کنید. خب اونا یه مطلب، ببینید بحث ما را جدا نکنید، جدا کنید. بحث ما در این است که خدا میفرماد اطیع او، یجب علیک، حکم الهی است. اونجا حکم الهی ما نداریم، حکم الهی به وجوب اطاعت. اگر خدا فرمود یجب علیک اطاعت این مطلقا هر دستوری داد، میگیم این باید حتما معصوم باشه، هیچ وقت خطا هم نکنه، اشتباها هم امر نکنه. از کجا بفهمید داریم آیه رو معنا میکنیم؟ قرآن فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، یعنی فرض علیکم اطاعت اولو الامر. الان هم نمیدونیم اولو الامر کیه، بحث نکردیم هنوز مصداق رو، اما خداوند تو قرآن فرموده بر شما لازم است چشم بسته بدون تحقیق از اولو الامر اطاعت کنید. این اولو الامر باید حتما معصوم باشه. بله بله باید معصوم باشه. بله از این چی؟
این باید ما داریم که باید معصوم باشه.
اطیع او یعنی چه؟ امر امر بابا اطاعت امر وجود دلالت بر وجوب نداره. بابا چی کار به ظالم داریم؟ ظالم ببینید ما اونجا یه بحث دیگریست که شما تقیه کنید، اونا مخلوط نکنید. اونجا یه کسی داره میگه این کار رو بکن ولی میکشمت، اونجا شما به عنوان تقیه قبول میکن، اطاعت هم میکنید، اون یه بحث دیگریست. این رو ببینید، ما یه امری داریم از طرف خدا، اینو داریم معنا میکنیم. خداوند فرموده است فرض علیک اطیع اولو الامر.
آه،
حالا هنوز نرسید.
همین میخوام عرض کنم که اولو الامر فرمودید کسی که
اما الان از اینجا از این آیه استفاده میکنیم.
هر آیه را اگر گفتیم معصوم باشه، هم اون نظر آسید بزرگوار که اهل سنت نظرشون هست، هم ما اینجا مهمتری بحث چالشی ما همینجاست که حالا بهش نرسیم. نوالی در ادامهش این اسمت کار مشکل
میکنه، کار حل میکنه، کار حل میکنه که اینجا که خدا
سید اینجاست.
بله معصوم
در باشه
نقد غرض میاد پیش میاد از که امر
اطاعت کسی بکنه
که اهل
معصیت
هست.
بله علایه حال دونید این بحث ما این است که قبل از این قبل از این که ما برسیم به این که مصداق اولوالامر کیست، از خود این آیه میفهمیم اولوالامر اون کسی است که باید معصوم باشه
یا در بالاترین مرتبه
عصمت، یا همین دیگه عصمت دیگه باید، نه تا تالیتل هم کافی نیست، باید منید اینجا فرموده قبول دارم، نه 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 ما میخوام جلو خراب شدن ها رو بگیریم، ما میگیم اینقدر این اطلاق امر خداوند که به اطلاق و اطلاق و بدون قید فرماد واجب است اطاعت اولوالامر، اطیعوا رسول خدا رو در ردیف خدا قرار میده، اطاعتش اطاعت از خدا، اطاعت رسول، اطاعت اولوالامر، پس باید اولوالامرم در ردیف اونا مثل اونا معصوم باشد که حتی خطا هم نکنه. نمیگیم شرطش عدالت، چون عادل ممکنه خطا بکنه، اما خداوند اصلا محاله یه جای امر بکند به اطاعت کسی که امر به معصیت کرده ولو خطا، محاله این قضیه. بنابراین پس اینجا استفاده میکنیم اولوالامر، باید اولوالامر هم گفتیم یعنی اونی که صاحب امره. خطاب در آیه به مؤمنینه، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی صاحب امر از شما. معلوم میشد در بین خود امتی امری هست، یک کسی تصدی او رو دارد، تصدی امر امت، منکم اونی که تصدی امور تدبیر امور به دستشه، یعنی اون کسی که بالاخره صاحب یک مقامی است که میتوند امر و نهی بکند، اداره کنه جامعه رو، اطاعت او واجب است.
من فکر میکنم اشتباهی که ما خیال میکنیم چون اولوالامر بعد از پیغمبر اومده باید مثل پیغمبر معصوم باشه، هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم پیغمبر مثل خداوند، چون خداوند متعدی بود و عدی بود و
نه یه پله میام پایین. چرا بگیم مثل؟ اول اطاعت خدا، اطاعت او گفتیم که به دلیل عقل میگیم اطاعتش امرش حق امر داره چون مالکه، بعد از او پیغمبر، یه رتبه میام پایین، میگیم نمیگیم مثل او، همون اختیار رو که خدا داشت این داره ولی از او گرفته، نه اینکه از خودش باشه،
در طوله،
بله در طوله، و همین اختیار امر فرق نکرده، همون امره، منتها اونجا خداوند ذاتیش بود بالاصاله، اینجا به تبع بهش داده شده از طرف خدا، بعدم اولوالامر هم همین از طرف خدا بهشون داده شده. لذا هست که در آیه عرض کنم که میفرماد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر، ما استفاده میکنیم اولوالامر یعنی اون کسی که تصدی امور به دستشه و یجب اطاعتش، باید هم معصوم باشد. حالا این مصداق کیه؟ کیا میگیم اولوالامر حق دارد امر بکنه، حق تصدیگری داره، از اون طرف اطاعتش هم لازمه؟ کیه؟ این داشتیم میخوندیم، روایت صحیحه ابی بصیر بود از قول امام صادق، میگه سألتو ابا عبدالله از ان قول الله عز و جل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینو سوال کردم که مراد اولی الامر کیاند؟ قال نزلت فی علی ابن ابی طالب و لحسن و لحسن. این آیه در اینا، یعنی اولوالعزم مصداقش اینا. من تا این ستا رو فرموده، گفتی مرحوم مجلسی میگه، این مرحوم مجلسی در مرآت العقول میفرماد بر این که این چون این سه بزرگوار در زمان نزول آیه بودن، حضور داشتن، این مصداق رو گفت، ولو اختصاص به این ستا ندارد، همه ائمه رو میگیرن، جمیع ائمه مصداق اولوالامرند. خب از کجا میگیم همه ائمه؟ امام میفرماد از آیه همه ائمه فهمده میشه. دنبال روایت رو خوندیم، میگه قول تو، وقتی امام فرمود در این ستا نازل، مصداق این ستا، میگه من گفتم که یقول الناس، یقول الناس یقولون، که فما له لم یسمى علی و اهل بیته فی القرآن فی کتاب الله. مردم میگن چرا اسم برده نشده؟ خدا و رسول، یعنی پیغمبر و امیر المؤمنین ائمه، قرآن اسمشون نیمده. اگر گفته بودم خیلی روشنتر بود. امام فرمود قولو لهم، اون گفت ناس میگن، امام فرمود جوابشون بدید که خداوند در قرآن نازل کرد نماز و لم یسم الله، که چند رکعت، توضیح نداد. عرض کنم که بلکه به عهده پیغمبر گذاشت. نزلت علیه زکا، و معین نکرد به چی ها زکات تعلق میگیره، حد نصابش چقدره، به عهده پیغمبر گذاشت بیانش. حج رو بیان کرد، نفرمود چند طوف طواف شو طواف بکنید، به شرحش و بیانش رو به عهده پیغمبر گذاشت. یکی هم این آیه رو نازل کرد، فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، بیان که اولی الامر رو فرمود اما اسم نبرد، تصریح نکرد، بیانش رو گذاشت به عهده پیغمبر. پیغمبر چه کار کرد؟ قال، فرمود من کنت، راجب امیرالمؤمنین بیان کرد، راجب اهل بیت هم بیان کرد، راجب امیرالمؤمنین فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، راجب اهل بیت فرمود اوصی کن به کتاب الله و اهل بیت. پیغمبر تشریح کرد، فرمود من کنت مولا، قبل از این که این حدیث و پیغمبر بفرماید من کنت مولا، اول یه اقرار گرفت از مردم، الستو به اولا بکم من انفسکم، چون قبلا آیه اومده که النبیو اولا بالمؤمنین، آیه اومده، مردم تو جریانه، اقرار میگیره الستو به اولا بکم من انفسکم، قالو بلا یا رسول الله، شما به حکم قرآن اولا هستید، اختیارتون از ما بر خودمون بیشتره. اینجا که اقرار گرفت که همه قبول کردن النبی و اولا بالمؤمنین، فرمود من کنت مولا فهذا علیون مولا، هر که من مولایم، یعنی اون ولایت، اون اولویتی که قرآن به من داده و همه شما قبول دارید، هر چه من دارم مال علی است. من کنت مولا فعلیون مولا.
استاد، به نظر امام علی چرا قرآن در خصوص ولایت هم تعبیر مؤمن و اصول و وصف من حضرت اکتفا کرده و به پیغمبر و از موارد دیگه مثل حضرت خضر و لقمان و الیاس و اینا که حالا به حسب ظاهر پیغمبر و العزم و صاحب چه اینا
اسم برده اونه
گفته، این ابهامی که الان در بحث
عرض کرده، خب همینه، همین جهتش میدید از روایات یه دوتشو خوندیم که وقتی خطاب رسید که توضیح بده برای مردم، زاغ صدر النبی، پیغمبر نگران شد، فرمود مردم جدید العهد به اسلام هم و نسبت به امیر المؤمنین بغض و کینه دارند در جنگ ها.
همون نگرانی که می فرمود که اتفاق افتاد، در این برم نفرموده اتفاق افتاد دیگه، از همین چه باید تحمل نمی فرمود؟ خود در بچهش و اولادش هنوز هم که هنوز جهان اسلام اینجوری هستن، اون نگرانی در جهتی که حضرت نگرانی
شده. خب ببینید اگر نگرانی هست اما میدونم، ببینید شبهات رو اجازه بدید این رو من آوردم که حالا باشه شاید دیرم شد. ابن ابی الحدید نقل میکنه، مرحوم مدرسی این رو از ابن ابی الحدید میاره در نهج البلاغه، با اینکه خب از بزرگان اهل تسننه.
مشکل
اینم خود حضریه، سنی ها حالا بله حالا میدونم و بالاخره قبولش دارن، قبولش دارن حرفش.
فعلا در جهان اهل سنت کسی ابن ابی الحدید و معتزله رو ما خیلی کم داریم، مگر سنی ها
خیلی خوب. خب اون ولی از وهابیا نقل بکنیم. حالا نه ببینید، ببینید این که نقل میکنه میگه ذکرت جماعتون من شیوخنا البغدادیین، یا اونا معتزله معلوم نیست باشن، شیوخنا البغدادیین که ان عدت من الصحابه و تابعین و المحدثین کانوا منحرفین عن علیین علیه السلام. اینا منحرف بودن دیگه تو ذهنشون میجوره، قائلین فیه به سوء، مطالب سوءی نسبت به امیرالمؤمنین، و منهم من کتب کتم مناقبه، مناقب رو پنهان میکردن، منهم انس ابن مالک، یکشون هم انس ابن مالک از صحابه بود، اینا هم منحرف بودن. اون وقت میگه که ناشد علیون الناس فی رهبت قصر الکوفه، در یه محلی در کوفه به نام رهبه جمعی هم بودن، امیرالمؤمنین ناشد این ناس رو قسمشون داد. چی فرمود؟ ایکم سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من کنت مولا فعلیون مولا، کی شنید تو شما جمعیت صحابه اید بودید زمان پیغمبر، کی از پیغمبر این حدیث رو شنیده؟ فقام اثنا عشر رجل، 12 نفر سر پا بلند شدن. اینا ابن ابی الحدید نقل میکنه. فشهدوا بها، همه شهادت دادن که ما بودیم شنیدیم این حدیث مال پیغمبر. و انس ابن مالک فی القوم ولم یقوم، انس ابن مالک هم بود اما بلند نشد. اون 12 نفر بلند شدن شهادت. فقال له یا انس، امیرالمؤمنین روشنا کردن به جناب انس، فرمودن که ما یمنعک ان تقوم فتشهد، چه چیز باعث شد که تو بلند نشدی؟ چرا بلند؟ و ان ولقد حضرتها، تو خودت حاضر بودی اونجایی که پیغمبر این حرف زد. حالا اونا میگن شنیدیم از پیغمبر، اما تو که خودم حاضر بودی و پیغمبر این فرمایشو فرمود، چرا بلند نشدی؟ فقال یا امیرالمؤمنین کبرتو و نسیتو، پیر شدم دیگه یادم رفته. این عذر آورد، پیر کبرتو و نسیتو. میگه فقال امیرالمؤمنین، فرمود اللهم ان کان کاذبا، اگر راست میگه چی خب واقعا یادش نیستی چی، اما این کان کاذبن فرمهی بها بیضا لا تواری هل امامه، یه سفیدی همون پیسیه، یه مرض پیسی میگن که لکه سفیدی به صورت، فرمهی به اون پیسی رو بینداز به جوری که لا یواری هل امامه، نتوند با امامه بپوشوندش. میگه عرض کنم که قال طلحة ابن عمیر فوالله رأیت الوضع بهی بعد ذالک ابیض بین عینیه، دیدم همون لکه سفیدی بین دوتا چشمش که اگر بخواد عمامه رو بیارد پایین بپوشوند دیگه جلو چشمش هم گرفته میشه، بین عینیه اون سفیدی پیدا شده. بنابراین این یه مطلب روشنی بود پیغمبر بیان کرد، حالا یه کسی زیر بار نمیره قبول نمیکنه، اونا دیگه مثل اوناییست که خدا رو هم قبول
داره.
بله
بله
اعتماد دلیلی داریم، اعتماد خلافش نیست. خب اینش که مشکل.
دلیل داریم چی؟
یه دلیل داشته باشیم که ما خبر بود که بیداری جا از اعتماد نداریم استدلال. هم در آیه اعتماد خلاف هستش، هم در دلالی اعتماد.
ببینید نسبت به خدا دیگه واضح تر از خدا چیزی داریم؟ خب شک میکنن ما. ببینید شما یه دلیل برای خدا بیارید که دیگه شک تو خدا نکنن. خب بازم شک میکنن. خب چیارشون کنید؟ شما بگید قانع کننده، یه دلیل قانع کننده شما برای خدا بیارید که قبول. نه خیلی خیلی مرتدن، بت میپرسته، کی شک نداره؟ گوساله میپرسته، خیلی خوب. خب ملحد اونا که الهاد الهاد کمونیست ها ملحده، اونا خدا را هم قبول نداره. حالا این ادامش باشد برای بعد. و صلی الله علیه و سلم.